ساعت 21 نوه شب به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. ایران از سازمان ملل متحد خواست ترور محسن فخری‌زاده را محکوم کند. وزیر دفاع ایران در مراسم تشییع فخری‌زاده از دو برابر شدن بودجه سازمان پژوهش و نوآوری این وزارتخانه خبر داد. و علی شمخانی موفقیت ترور محسن فخری‌زاده را ناشی از شیوه جدید و حرفه‌ای این عملیات دانست. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. من بابک غفوری آذر هستم. ایران با ارسال نامه‌ای به دفتر سازمان ملل در وین مجدداً خواستار محکومیت ترور محسن فخری‌زاده توسط این سازمان شد. نامه ایران که روز دوشنبه توسط کاظم غریب‌آبادی نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین ارسال شده، دولت اسرائیل را به دست داشتن در این ترور متهم می‌کند و در آن تأکید شده که ایران حق دفاع و پاسخ به این عملیات را برای خود محفوظ می‌داند. روز هفتم آذر نیز مجید تخت روانچی، سفیر ایران در سازمان ملل متحد مستقر در نیویورک، در نامه‌ای به دبیرکل و شورای امنیت این سازمان نوشت نشانه‌های جدی مسئولیت اسرائیل در ترور محسن فخری‌زاده وجود دارد و بر حق تهران برای اقدام متقابل تأکید کرد. سفیر ایران در سازمان ملل همچنین از دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت خواست این ترور را محکوم کنند و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند. وزیر دفاع ایران امروز از دو برابر شدن بودجه سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع خبر داده است که پیش از این تحت نظر محسن فخری‌زاده فعالیت می‌کرد. امیر حاتمی که در مراسم تشییع محسن فخری‌زاده سخن می‌گفت، با تأکید بر اینکه ترور وی بی‌پاسخ نمی‌ماند، گفت افزایش بودجه این سازمان گام اول دولت بوده و دستور رهبر جمهوری اسلامی برای تعقیب عوامل این سوءقصد اجرایی می‌شود. مراسم تشییع محسن فخری‌زاده امروز در تهران در محل ستاد وزارت دفاع با حضور برخی مقام‌های نظامی و رئیس سازمان انرژی اتمی برگزار شد. در همین حال دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دلیل موفقیت عملیات ترور محسن فخری‌زاده را عدم جدیت لازم دستگاه‌های امنیتی ایران و همزمان شیوه کاملا جدید و حرفه‌ای به کار رفته در این عملیات عنوان کرد. علی شمخانی در حاشیه مراسم خاکسپاری آقای فخری‌زاده از پیشبینی سیستم‌های اطلاعاتی ایران درباره محل بروز احتمالی حادثه خبر داد.
می‌خوام بگم که دستگاه سیستم‌های اطلاعاتی به این اطلاعات رسیدن که ایشون هدفه و در کدام نقطه، در همین نقطه‌ای که به شهادت رسید قرار اقدام علیه ایشون صورت بگیره. تقویت لازم هم در ارتباط با حفاظت ایشون صورت گرفت، اما این بار دشمن از سبک و شیوه کاملا جدید و حرفه‌ای و تخصصی استفاده کرد. متأسفانه موفق شد.
در پی ترور محسن فخری‌زاده شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی با انتقاد از رخنه امنیتی در دستگاه‌های اطلاعاتی ایران خواستار پاسخگویی مقامات مسئول شدند. و رامش خواننده سرشناس ایرانی که پس از انقلاب بهمن 57 از ایران خارج شد و از خوانندگی کنار گرفته بود، شنبه شب در سن 74 سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت. یکی از نزدیکان خانم رامش عصر امروز در گفتگو با رادیو فردا گفت او ساعت 10 شب شنبه بر اثر ایست قلبی درگذشت. رامش که نام شناسنامه‌اش آذر محبی تهرانی بود، 22 آبان 1325 در تهران متولد شد و به رغم علاقه‌اش به تحصیل در رشته پزشکی، به خاطر جنس خاص صدایش که طرفداران بسیار پیدا کرد به خوانندگی روی آورد. رامش در گفتگوی گفته بود کنارگیریش از خوانندگی ابتدا در اعتراض به ممنوع بودن صدای زنان در ایران بود، اما به تدریج به نخواندن عادت کرد. تعدادی از سینماگران ایرانی از جمله مجید مجیدی، ابراهیم حاتمی‌کیا، پرویز پرستویی و کمال تبریزی در نامه‌ای ترور محسن فخری‌زاده از مسئولان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند. درباره نوشته شدن این نامه با هوشنگ اسدی، سردبیر ماهنامه توقیف شده گزارش فیلم از نشریات مهم سینمایی دهه 70 ایران گفتگو کردم و نخست از او درباره دلایل انتشار این نامه ها پرسیدم.
این قلب اصلی امضا کننده ها رو شما نگاه کنید، افرادی که مشهورند و در واقع در مرکز قرار دارن همه افرادی هستن که یا مستقیماً از طریق سیستم امنیتی به سینما حکومت مربوطن و سینما را اداره می کنن، یا افرادی هستن که در خدمت حکومت هستن، نور چشم آقای خامنه‌ای هستن و ممکن هم هست که گاهی گداری اون اوائل کارشون یا اواسط کارشون یک فیلم ساخته باشن. اما وقتی شما کارنامه تک تک اینا رو بررسی می کنید می بینید که اینها همه کم و بیش به حکومت وابستن و واسطه مستقیم دارن. البته افراد هم هستند که در این میون که من از دیدن اسمشون متاسفم، شاید دو سه نفر بیشتر نیستن که افراد بدنی سینما هستند، اما اسما رو یه بار مرور کنید، هیچ کدوم از کارگردانان برجسته، سینماگران برجسته، سینماگران بدنی ایران، سینماگران شاخص ایران در این فهرست حضور ندارن. یک فهرست امنیتی که به شکل معمول با تعدادی امضا تضمین شده.
شما سالها در جریان اتفاقات سینمای ایران بودین، سردبیر یکی از مهمترین مجلات سینمای ایران بودین. من میتونم مثال بزنم، مثلا در سال 73 هم نامه از سوی تعدادی از نویسندگان منتشر شد و بعد از اون هم ما مشابه این نامه رو مثلا دیدیم از جانب تعدادی از سینماگران که علیه اون نامه نوشته شده بود و انتقاد میکردن از عملکرد اون نویسندگان. واقعا فکر میکنید چه اتفاقی میفته که در واقع این سازوکار این نامه ها شکل میگیره که درباره هر اتفاقی در واقع گروهی به دفاع از حکومت از جانب جریانی که به هر صورت به عنوان هنرمند شناخته میشن شکل میگیره و میخوان که در واقع دیدگاه های حکومت رو منتشر کنن؟
بله، بسیار سوال خوبیه و احتیاج به بحث مفصلی داره. خلاصش اینه که خانه سینما ابتدا که درست شد در زمان آقای انوار بهشتی یک هویت نیمچه مستقلی داشت و این آقایون وقتی احساس کردن که دارن قدرت رو دست میدن، سعی کردن یه سندیکایی رو پای بریزن که بتونه واقعا منافع سنفی سینما رو حمایت کنه. به تدریج این روند تغییر و تحول پیدا کرد و الان از اواسط دوره دوم آقای احمدی نژاد خانه سینما رو یک ارگان امنیتی تبدیل شده و زیر پوشش انتخابات اونهایی که انتخاب میشن هستی اصلی و مرکزی.
فکر می‌کنم دوره دوم آقای روحانی منظورتون باشه آقای اسدی؟
نه، دوره دوم آقای احمدی نژاد شروع شد، در دوره دوم آقای روحانی به پایان رسید. این پروسه در واقع اشغال نهادهای فرهنگی توسط گروه‌های امنیتی، این یک پروسه ای رو طی کرد تا در دوران آقای روحانی همونطوری که شما میگین به پایان رسید. سیاست کارش هم اینطوریه که در دوران آقای زرقامی این نامه ها البته شکل گرفت، این دو تا روند مختلفه. در اون دوران من یادم میاد که در همین 125 نامه‌ای که میگین، ما ساعت 7 صبح در خونمون خواب بودیم، تلفن ما زنگ زد، آقای فاطمی نیا که اون موقع معاون آقای زهرامی بود گفتش که یک نامه هست، شما این نامه رو امضا کنید. ما گفتیم این نامه چیه؟ این نامه رو خون. ما گفتیم که ما نمیتونیم تصمیم بگیریم، ما شورایی اداره میشیم، باید بریم در شورا تصمیم بگیریم برای اینکه بتونیم فرار کنیم و فرصتی به کردن داشته باشیم، و اون نامه رو امضا نکردیم. ولی دوستان دیگه ما امضا کردند. از همونجا دو تا جریان شکل گرفت، یک جریانی رو که اون موقع اصلاح طلبای داخل سینما به سرکردگی آقای احمد رضا درویش و اینها دنبال می‌کردند در حمایت آقای خاتمی، و یک سری که در اون موقع این نامه مخصوصی میگم در دفاع برای پشتیبانی از آقای ناطق نوری بود. این جریان شکل گرفت، سینماگرها دو دسته شدن، یه دسته که به قدرت و چیز تمایل داشتن طرف ناطق نوری رو گرفتن، امضا نکردن. ما این سند رو در همون زمان در گزارش فیلم منتشر کردیم و یکی از دلایلی که بعداً باعث شد ما رو توقیف کنن همین بود که این قبیل اسناد رو تاریخی میکردیم و در مجله منتشر میکردیم. این روند که میگم من خیلی خیلی فشرده دارم میگم ادامه پیدا کرد، مراحل مختلف بالا پایین شد و سرانجام همونطور که شما میگین در دوران دوم آقای روحانی نهایی شد و سینماگرها دو دسته شدن، یه دسته سینماگرای امنیتی که امور رو در دست گرفتن، بقیه هم که شیعه لشکرن به صداشون میکنن که امضا کنن و یا امضا میکنن یا امضا نمیکنن، که این به در آینده کاریشون هم البته تاثیر داره.
چه تأثیری داره آقای اسدی روی آینده کاری؟ خیلی‌ها در واقع اشاره میکنن که ممکنه اگه ما اینا امضا نکنیم تبعاتی خواهد داشت. اونایی که امضا میکنن، برخی سینماگران میگن ما برای اینکه تبعاتی متوجه فعالیتمون نباشه امضا میکنیم. این تبعات چه خواهد بود؟ آیا اونایی که مثلا امضا نمیکنن واقعا اجازه فعالیتشون لغو میشه؟ خب میبینیم گروهی از افرادی که امضا نکردن الان دارن فعالیت میکنن.
بله، این یه امر در واقع مصداقیه که اون ارگان تصمیم گیرنده اون بالا که تصمیم میگیره که چی کار کنه چی کار نکنه نگاه میکنه ببینه که کار کردن یک فرد چقدر هزینه داره، چقدر هزینه نداره، چقدر فایده داره، چقدر ضرر داره. و اگه شما به روند فیلمسازان، حسب فیلمسازان گذشته، حتی مال دهه 60 و 70 نگاه بکنید، میبینید که تقریبا همه حذف شدن. خب کاری نداره، فیلمنامه‌شون رو تصویب نمی‌کنن، بهشون مجوز ساخت نمیدن، مجوز ساخت دادن مخالفت میکنن، مجوز ساخت گرفتن اکران بهشون نمیدن. حتی الان اکران سینمای ایران هم در دست یک باند مافیایی که مستقیما وصل به دستگاه اطلاعاتی کشور. بنابراین یکی از چیزهایی که سینماگرها لحاظ میکنن، البته به نظر من بهانه هنرمند نمیتونه این باشه که آیا بیه کارش اجازه بیدن یا نه، ولی به هر حال اینه که این قبیل نامه ها رو امضا میکنن که به اصطلاح اجازه کارشون بهشون اجازه کار داده میشه.
گفتگو با هوشنگ اسدی را میشنیدید. به دنبال جلوگیری از ورود پناهجویان از ترکیه به یونان و از لیبی به ایتالیا از راه دریا، چندیست مسیر سومی هم باز شده که پناهجویان آفریقایی را از راه خطرناک اقیانوس اطلس به جزایر قناری در جنوب اسپانیا میرساند. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش شهرام میریان بشنوید.
در حال حاضر بیش از 18 هزار پناهجوی آفریقایی از مسیر اقیانوس اطلس خود را به جزایر قناری در جنوب اسپانیا رسانده و منتظرند سر از کشورهای اروپایی درآورند. اکثر این پناهجویان از کشورهای غرب آفریقا از جمله مراکش با قایق‌های چوبی مسیر پرمخاطره‌ای را پشت سر گذاشته و وارد جزایر قناری شدند. دلیل اصلی فرار این دسته از پناهجویان به گفته سازمان جهانی مهاجران نه تنها بسته شدن مسیر آبی دریای مدیترانه، بلکه نگرانی پناهجویان از ابتلا به ویروس کرونا، فقر و گرسنگی و تغییرات آب و هوایی دیگر دلایل است. دولت اسپانیا تا کنون مانع فرار پناهجویان از این جزایر به دیگر شهرهای این کشور شده. در حال حاضر این پناهجویان در چندین چادر به سر می‌برند و قرار است سپس آنها را در مناطق نظامی اسکان دهند. همزمان دولت اسپانیا برای بازگرداندن پناهجویان مذاکراتی را نیز با کشورهای مبدأ آنها آغاز کرده. در این میان اتحادیه اروپا نیز نگران آن است که راه ورود پناهجویان از طریق اقیانوس اطلس به جزایر قناری به یک مسیر همیشگی بدل شود. حمید نوذری، سرپرست قانون پناهندگان در برلین، در گفتگو با رادیو فردا میگوید اگر اتحادیه اروپا راهی برای این مسئله پیدا نکند، باید روی مسیر سوم و چهارم ورود پناهجویان هم حساب کند.
این مسیر سوم این بار نه به طرف آبهای آرام دریای مدیترانه، بلکه آبهای سرکش اقیانوس اطلس که باد شده و خیلی هم خطرناکه. تعداد طرفات امسال حدود 500 نفر بوده. نگرانی اینه که اتحادیه اروپا با تمام انرژی که به کار برده و با تمام پولی که خرج کرده و مرزها رو بسته، با این وجود راه دیگه‌ای باز شده و این نگرانی به نظر من با این سیاست ادامه پیدا خواهد کرد، به این خاطر که الان ماهاست باز هم سیاست اروپا نتونسته به یک تصمیم گیری واحد به انجام برسونه. میبایستی نگران باشن که راه‌های دیگه باز بشه. به نظرم یکی از آخرین شانس‌های اروپا نشست آتی اوایل دسامبر اتحادیه اروپا است که به ریاست دوره‌ای آلمان هم برگزار میشه و آلمان قول داده بوده که حتی یک راه میانه بتونه پیشنهاد بکنه. اگر این راه میانی حتی انجام نشه، باید مطمئن بود که مسیر سوم و چهارم در آینده نه چندان دور باز هم گسترش خواهد یافت. بارها و بارها گفتیم گرسنگی و جنگ و بی‌خانمانی و نقض حقوق بشر و نبود آینده راه دیگه‌ای برای بسیار و بسیاری به جز فرار و دست به خطر زدن نداشته. ممکنه مرزها رو بتونن ببندن و کنترل نظامی بکنن، ولی راه‌های پرخطرتر دیگری همیشه پیدا میشه.
حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، در پایان یادآور شده پناهجویان آفریقایی نه تنها با قایق‌های چوبی بلکه به تازگی بیش از 2000 تن از آنها خود را با کشتی هم به جزایر قناری در اسپانیا رساندند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش می‌رسیم. بخش بعدی مجله شبانگاهی رادیو فردا ساعت 10 شب.